بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در مسئله اول، فرض اول از فروض مالی را که مجهول باشه این بود که هم مقدار مجهول باشه و هم شخص مالک معیر معلوم نباشه. اینجا گفتیم به این که به حسب قول اکثر بزرگان ما واجب است اخراج خمس او و رسوندن خمس به ارباب خمس. یعنی یکی از مواردی که واجب خمس، منطور که در معدن بود و در کنز بود و در قرائم دارالحرب بود، همینطور مال مختلط بالحرام، ولی با دو قید، اینکه نه مقدار معلوم باشه و نه مالک معین باشه. با این کیفیت گفتیم که مشهور قائل شدن به اخراج خمس، و عمده روایتی هم که از نظر دلالت و سند بی اشکال بود همون روایت عمار ابن مروان بود که مرحوم صدوق در کتاب خصال این روایت را آورده است و ذکر کرده، و بنابراین چون از نظر سند و دلالت بی اشکاله و صاحب وسائل هم اون را آورده، دیگه می توانیم بگیم که فرمود یکی از موارد خمس مال مختلط بالحرامی است که لا یعرف صاحبه. خب در عرایت قبل بعد رسندیم که جمعی از بزرگان در اینجا قائلند به وجوب تصدق، به اینکه باید یک خمس مال را صدقه داد، و صدقه هم موردش به حسب آیه شریفه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخر، مورد صدقه غیر سادات فقرا هستند. و بر این پایه هم برخی قائل هم مثل صاحب مستند میگه باید به فقرا داد طبق از موثقه و معتبره سکونی. خب در مقام جمع بین این دو روایت گرفتاری زیاد شد و دیدیم که آقایون متفاوت در مقام توجیه برآمده بودند تا مشکل بین این دو حدیث را حل کنند، که در یک جا به قرینه اینکه قرین غنایم و معادن و کنز قرار داده مال مختلط را، ناگزیر ظهور دارد خمس در همان خمس مصطلح که دادن یک پنجم به امام و از کنم سادات باشه. از طرفی در این روایت سکونی هم تعبیر شد به تصدق. تصدق هم که دیدیم ظهور داره در همون صدقاتی که قرآن مجید بیان کرده. خب در درس قبل و قبلترش به تکاپو افتادیم که ممکنه مراد از صدقه دادن یعنی بذل عمل و بذل مال در راه خدا و به قصد قربت. این معنا به حسب لغت صدق میکنه حتی در دادن خمس. لذا آقای همدانی دیدیم که فرمود مقتضای جمع بین روایات این شد که شخص مخیر به دادن بین به دادن به فقرای غیر سید به حسب معتبره سکونی و بین دادن به سادات به حسب روایت عمار ابن مروان. البته برخی از معاصرین فرمایشات محقق همداری را خواستن تلخیص کنند و استظهار کنند، ولی وقتی آدم به خود کتاب محقق همدانی مراجعه میکنه تلخیص اونها خیلی وافی به مقصود و بیان مرحوم محقق همدانی نیست. لذا ما در اینجا برخی از کلمات محقق همدانی را در نوشتار روز دوشنبه نوشتم که مشکل حل بشه. محقق همدانی حاصل فرمایشی که میخواد بگوید اینی که میگه بالاخره از روایت عمار هم منافات نداره با حکمی که به طور کلی در مورد مجهول المالک آمده. میگه خب مال مجهول المالک را دستور داده خداوند متعال صدقه بدید، چون گویا صدقه دادن مال مجهول المالک به منظره ایصال به مالکشه. خب مالک عرض کنم گاهی از اوقات به خودش مال را باید رسون، خود مالک هم گاهی صدقه میده. حالا که نمیتونیم به خودش برسانیم، پس برسانیم به موردی که قاعدتا خود مالک میرسونده، کن عبارت از رسوندن به فقراست. بعد میگه این هم منافات نداره با ادله خون با روایت عمار، که زیرا اونجا هم نه وجوب تعیینی را اثبات نکرده، ذکر کرده که یکی از موارد خمس عبارت است از مال مختلط بالحرام. خب این میتوانه یکی از موارد خمس باشه، اشکال نداره، ولی در مورد دیگرم اگر مجهول باشه دستور داده که شما بیایید و به فقرا بدید. خب هر دو قابل جمع، هم دادن به فقیر و هم دادن به سادات، بنابراین واجب تخییری را ایشون انتخاب کرده به حسب جمع بین روایات با اون چه که خواسته استظهار کنه. عرض کنم حضورتون که اما مهم این جالبه، خدا رحمت کنه، وقتی مرحوم آقا اخویی میفرمود که ما در صحیح و سقیم بودن روایت اکتفا میکردیم به اون چیزی که یا مرحوم جواهر یا مرحوم حاج آقا رضا مثلا آوردن، صحیحه فلان یا ضعیفه فلان، خبران ضعیف. اما بعد دیدیم این اشتباهه، گاهی اوقات خود این آقایون دقت لازم نکردن، مراجعه نکردن به رجال، خب عرض کردن، دیگران گفتن، اون هم گفتن، این اسم گذاشتن. اما بعد که ما رفتیم بررسی میکردیم دیدیم بعض این چیزایی که اینا تعبیر کردن به صحیحه، صحیحه نیسته. اینا از دیگران دیدن تعبیر شده به صحیحه، این هم گفتن صحیحه. لذا مرحوم آقای حکیم و همچنین گواهی جارم گاهی تعبیر کنه به مصححه، یعنی ما خیلیمون نگفتیم صحیحه، دیگران گفتن، ما هم تعبیر میکنیم به اینکه این صحیح هست. عرض میکنم به محضرتون که یکیش هم همین مورده. این همه سر و صدا ناشی از این شده که وسائل رضوان الله علیه آمده روایت سکونی را از کلینی نقل کرده. بعد گفته که این روایت را شیخ هم به طریقش از کلینی آورده، صدوق هم روایت کرده از کتاب سکونی و محاسن برقی هم این روایت را آورده. ولی دیگه آقایون نرفتن به منابع مراجعه کنن، یعنی به این چند کتاب رجوع کنن تا ببینن بابا عبارتی که در این کتاب ها هست با عبارت با عین عبارت مرحوم کلینی نیست، یه فرق و مایی داره. حالا دقت کنید، من این عبارت براتون بخونم. صاحب وسائل اینطور گفته در همین باب دهم حدیث چهارم، می‌فرماید محمد ابن یعقوب، یعنی از کتاب کافی نقل کرده، چون معمولا وقتی اسم مصدره یعنی صاحب کتاب. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سن نوفلی و سکینی داخل در متی توصیقات عامه هستند، مخصوصا سکونی را که به خصوص، بلکه توصیق خاص هم شده. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتى رجل امير المؤمنين فقال اني كسبت مالا اغمست في مطالبه حلالا وحراما. این مطالب اسم مکان، جمع دارم مطلب معنی محل طلبه. میفهمد که من اغماز کردم، چشم پوشی کردم در محل طلبش، از اینکه حالا میخواد حلال باشه حرام باشه، بالاخره یه مقداری مال مجموعاً جمع کردن. فقط اردت توبه ولا ادری الحلال منه و الحرام. این کاملا ظاهره که بالاخره پولی که دست جمع شده مختلفه، هم حلال برش هم حرامه، و بعدم نمیدونم که حالا چقدر حلاله چقدر حرامه. فقط اختلط علیه، بر من مخلوط شده و مشتبه شده که کدام هست حلاله و کدام بخش حرامه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، خمس مال را تصدق بده. فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ رَزِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمْسِ وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حلال. تمام مصیبت از اینجا ناشی شده که در این روایت مولا فرمود به این آقای سائل که تصدق به خمس مالک، صدقه بده، یه خمس مالت را صدقه بده و تصدق بده. گفتم خب صدقه دادن ظهور داره در همون، عرض کنم که معنای رسوندن به فقرا طبق آیه شریفه. خب بعد که نقل کرده فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ یا من الانسان در نسخه دیگر بالخمس بسائر المال لک حلال. بعد از این عبارت آقای صاحب بسائر فرموده و رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن یعقوب، از محمد ابن یعقوب نقل کرده، و رواه الصدوق به اسناده عن السکونی. خب سند صدوق به سکونی هم طبق اون چه که در آخر جامع الرواد هم آورده، خود وسائل هم آورده در اون جلد آخر، روایت یعنی به اصطلاح سند صدوق به مرحوم به سکونی هم روشن. و رواه البرقی فی المحاسن عن النوفلی و رواه المفید فی المغنعه مرسلا نحوه. بعد مرحوم وسائل دیگه خدا رحمتش کنه یه نفر آدم بیشتر نبوده و الحق و الانصاف خیلی به عالم فقه خدمت کرده. و عجیب از استهزار این مرده که این 70 کتاب که گذاشته بوده، هر که هر روایتی هم که دیده در هر کتابی وجود داره آورده، در جای خودش هم در باب خودش هم آورده. این کار گروهی بوده نه کار فرد، اما اون زمان واقعا موفق بودن. این یه نفر این همه از کتب متفرقه، حال شما مراجعه کنید به کافی یا مراجعه کنید به تهذیب، ببینید مشهور شیخ یک بابی را به عنوان مبدع کار آورده در تهذیب، اما 30-40 روایت نقل کرده که هیچ به هم نمیخوره. این روایت ها همه مربوط به اون باب نیست، این یکی خدمت بزرگی که صحابه وسال کرد، آمد همون بابهای بزرگ راهی تبدیب کرد به بابهای کوچکتر و بعد این روایاتی که متفرق بود در کتب در هر باب کوچکتری جمع کرد. خب مرحوم آیت الله بروجیدی رضوان الله علیه این خدمت باز کرد که خب بعد که آمد گروهی را استخدام کردند و به اون گروه گفتن تک تک این روایات را مرتب بکنید، بعد هم کیفیت تبدیب باب را تغییر دادن. بس کنم حضورتون که با اون چی که وسال آورده، ولی در این حال نتوانست این کتاب جامع الاحادیث با همه ارزشی که داره ناسخ وسائل بشه. و الحق و الانصاف واقعا من گاهی بهتم میبره که این چه قدرتی بوده که این همه کتاب، این همه روایات، هر باب کوچکی که ایشون کرده از اون بابهای بزرگ کلینی و مرحوم شیخ، بعد توانسته هر روایتی را که در آن باب به درد میخوره از مجموع این کتاب ها جمع کنه در همون باب بگذاره. از کردن کار گروهی غیر کار جمعیه، غیر کار فردی، ایشون فرد خودشون خدمت کرده. حالا معمولا صاحب وسائل حتما مراجعه میفرماید که گاز قاط که یک روایت را نقل میکنه، بعد میگه مثلا این روایت را شیخ هم آورده، اما یک کلمه اگر کم و زیاده اشاره میکنه که اما در سند شیخ، در کتاب شیخ این کلمه شده، مثلا به جای فلان لفظ این لفظ آمده، اما در اینجا هیچ نگفته، فقط گفته این روایتی را که ایشون از سکونی نقل کرده، از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نقل کرده، آمده در آخر گفته که چند این حدیث را شیخ هم آورده، مرحوم صدوق هم با سندش از سکونی آورده، برقی هم آورده، مفید هم آورده. خب برید از اینجا کشف میکنید که شما این که ان همه این کتاب ها در ذهن شریفش بوده، متوجه بوده که این روایت در همه این کتاب ها وجود داره. خیلی خوب، در اینجا دیگه به اختلاف نسخه متاسفانه اشاره نکرده، در صورتی رو که در نسخه ای که عرض کنم که خود من لا یحضر از کتاب سکونی نقل میکنه، در اونجا نگفته تصدق به خمس مالک، فرموده اخرج خمس مالک فإن الله قد رضی من الاشیاء، اونجا هم داره من الانسان، قد رضی من الانسان بالخمس و سائر المال لك حلال. خب اگه ما یک کمی میرفتیم دنبال فصل میفهمیدیم بابا این مصیبت تصدق این همه بدبختی درست کرده که حالا مرحوم از کنم حاج آقا رضا همدانی چند صفحه داد سخن داده که خواسته این را به اصطلاح سرانجام به قول خودش عرض کنم تخییر درست کنه بین دادن خمس و بین صدقه که دادن به غیر سادات به فقراه. خب اگر این آقای مراجعه می کردن می حل شده به قضیه کلینی مرحوم صدو نقل میکنه از امیر المؤمنین در اونجا نگفته تصدق، فرموده اخرج خمس مالک، یه خمس مالت را اخراج کن. خب اخرج که اگر میگه خمس مالک، بعدم اشاره میکنه که من که بهت میگم خمس مالت را بده، اشاره میکنه به آیه شریفه که وعلموا ان ما قرنتم من شی فان لله مثله. دیگه اگر مشکلی که مسئله نیست که این همه سر بی حساب تراشیدن نمیخواد دیگه، این همه بررسی کردن نداری که آقا تصدق گفته پس بیاین جمع کنی. حضرت در اون روایتی که سکونی آورده فرموده است که اخرج خمس مالک، بعد اشاره کرده به آیه خمس فان الله قد رضی. خب یه مطلبی که هست اینه که خب حالا کلینی تصدق گفته، ولی مرحوم عرض کنم حضورتون که صدوق نقل میکنه اخرش، کدام مقدمه؟ یک بحثی سر این که حالا اگر بین این کتب اربعه اختلاف در نسخه شد کدام مقدمه، معمولا میگن در درجه اول کافیه، مثلا بعد صدوقه، ولی شیخ چون که بسیار پرمشغله بوده و ایشون در ضبط خیلی دقیق نبوده. عبارات ها به روایت ها گاهی در اون دو کتاب ایشون با هم متفاوته. ولی در اینجا روایتی رو که مرحوم خود آقای صاحب وسائل نقل میکنه از صدوق، میگه صدوق به اسناد عن السکونی، معلوم میشه که کتاب سکونی در اختیار صدوق بوده بودن و لذا مرحوم شیخ، مرحوم صدوق در آخر من لا یحضر در مشایخ که به اصطلاح مشیخه خودش سند خودش را به کتاب سکونی نقل میکنه، که پس معلوم میشه این روایت را آقای صدوق از کتاب سکونی گرفته و در کتاب سکونی تصدق نگفته، گفته اخرج حب خمس مالک. خب اگه این بزرگان مراجعه کرده بودن مثلا حل بود دیگه، این همه سر بی صاحب نمیتاره شدیم. تصدقه که این مصیبت رو بپا کرده، که خود تصدق با خمس فرق داره، اما اگه گفت اخرج خمس مالک، این که دیگه معناش این نیستش که. بنابراین متاسفانه این اشتباه و این همه وقت گرفتن ها ناشی از این شده و بالاخره به نظر میاد که اون چی که مرحوم صدوق نقل کرده اقوا باشه، برای خاطر اینکه چی که صدوق رضوان الله علیه از خود کتاب سکونی بلا واسطه نقل کرده. کار آسانی به من لا یحضر مراجعه میکنی، در خود من لا یحضر نقل کرده همین روایت را به صورت اخرج، من لا یحضر الفقیه که نقل کرده به صورت اخرج آورده. نه این دیگه احتماله، اما شاید احتمال دیگرش میکنی که شو نقله به معنا کرده دیگه، معنا که یکی حالا تصدق اخرج دیگه دنبال این نبودی که این کلمه را حتما چیز کنه. بعدم این مقدار از صحابت ها دیگه حتما مختفره، بنده و شما هم وقتی که نقل میکنی همین بعض معاصرین دیدم عبارات های مرحوم از کنه حاج آراد و همه دانی رو چپ خودشون استماعاتی کرده به ایشون نسبت داده، حالا که این طور نیست. حالا به اثر گاهی اوقات میشه که افراد نقله به معنا میکنن، به خصوص اینجا که حالا این یه روایت قبلا نقل کرده بعدم از 4-5 کتاب دیگه نقل میکنه و اون کتاب های دیگر هم به صورت تصدق نبود. حالا با توجه به این بنابراین دیگه خیلی ما بحثی نداریم، همونطوری که استاد استخراج کرده، سید استخراج کرده مشهورم گفتن، براستی مالی که مختلط باشه به حرام و مقدارش هم مشخص نباشه، ثابت هم شناخته نباشه، یکی از موارد خمسه. از کنم پس بنابراین فتوا میتونیم بریم با کمال راحت که آقا بله، همونطوری که خمس در غنیمت واجبه، همون در معادن واجبه، اگر مالی هم مختلط به حرام شد خمسش را باید تراورد و به ارباب و خمس که امام و سادات باشن برسن. خیلی خب حالا یه نکته، این نکته که اشاره فهمیدی بد نیست، شما اگه کنیم که مجال نشوی که حالا من بیارم، مرحوم صاحب مستند روایات زیاد را نقل کرده که کن نه ازش برمیاد از مجموع این روایات که بالاخره آقا یه مقدار مالی کسی که گم شده یا مالی که شده بدیم به دیگران، یعنی اینقدر سخت نگرفتن. اگر صاحبش مشخصه خیلی خوب برسان، اما اگر صاحبش مشخص نیست دیگه بده این صدقه و این با. حتی در همین جا خواهیم گفت در مال مختلط به حرامی که الان مورد بحثه، حتی عده‌ای تصریح کردن که ولو بخون سید من جمله، ولو بدانی که اون چه که مختلط شده بیش از خمسه، اما دادن خمس موجب برای حلیت باقی مال میشه. بابا این به جای خمس ما یک ثلث این مال مختلطه، چرا خمس بدین کافیه؟ میگه نه. از این بر این روایت دیگر هم فراوانا که حالا مرحوم مستند اینا رو آورده که آقا در مواردی که دیگه صاحب شرختر شده ما علا خوده دیگه برو بخورشگاه نداره. این که انه مبنا برای این نبوده، اگر بشنسیم بریم به صاحبش برسانیم، اما اگر نشناختیم خیلی خوب دیگه بده یا مقدارش صدقه بده راحت بشه، مقدارش هم بخور نوش جانت دیگه. این هم در آیات برمیاد. حالا در هر حال عرض میکنم حضورتون که در این روایت عمار که عمد مستند بود انصافان ازش استفاده خونت هم میشه، بحثی هم درش نیست. روایت سکونی هم با او با این بیانی که مرحوم صدوق ذکر کرده هیچ گونه تنافی و تعارضی نداره. این هم همسر بی‌صاحب تراشیدنه که اینها ظهور در وجوب تعیینی دارد و فلان نمیخواد.
خب
بقول شما دست سر توبه نامد دیگه، میگه خیلی خوب اون چند در کتاب گشته حرام بحر آخوند کن حلال آمد دیگه، حالا که توبه کردی اشکال نداره مقدارش هم بخور. خب عرض کردم که دیگه بگذاریم مسئله دوم، فرع دومی که سید مطرح میکنن اینی که حالا میگن اگر براشو که مقدار مال معلوم باشه ولی شخص مالک مشخص نباشه اینجا چطور؟ میگه که اینجا همه را صدقه بده. ما مثلا میدونیم که در بین مالمون از کنم که این دست اسکناس هایی که از بانک گرفتیم اینها 10 تا از این مثلا عرض کنم که همین اسکناس های 50,000 تومانی مسلمن اینها حرامه، اما میگردن دنبال مالکش پیداش نمی کنی. اینجا دیگه جای خمس نیست، اینجا مالیست، مال مردمه و عرض کنم مجهول المالک هم هست. وظیفه حال مجهول المالک تصدق دادن از طرف صاحبشه. اینطوریه. برخی به این جمله سید یا خود تصریح میکنه که بله باید این مقدار اگر معلوم بود اصل مال حرام اما صاحبش مشخص نبود، مثل موارد دیگری که قبلا هم گفته بودید که مجهول المالک جناب عالی چیز را پیدا کرد، مثل لغته یه عین خارجی را پیدا کردی، خب فحص کردی صاحبش پیدا نشد، برو از طرف صاحبش همین مال معین را صدقه بده. اینجا هم جناب عالی رفتی بانک یک اسکناس که 100 تا اسکناس 50,000 تومانی گرفتی، حالا فهمیدیش که 20 تا از اینها مشخص و معینه که اینها غصبیه، خب این بسته را بده به فقرا برسان. اما برخی خواستن بگن که نه، صحیح عمار اطلاق داره و اینجا رو هم شامل میشه، بنابراین حالا که شامل میشه چون من باز خمس این را در بیار بده به ارباب و خمس باقی هم نوش جانه. اخزن به اطلاق صحیحه عمار ابن مروان که گفت خواستن که بارش کردی ماش مال خودت. احتمال دیگری که برخی داده اند که مرحوم صاحب حدایق رو این اصرار داره، میگه نه، اگر این مقدار معلوم که متخصه، اگر این مقدار معلوم به مقدار خمسه یا کمتر از خمسه، خمس را بده و دیگه مال برای حلال به ارباب خمس هم برسان. اما اگر بناشو زیادتر از خمس باشه قانون مشهور مالکه، مطمئن میگه در مقدار خمسش استثناء شده قانون مجهول المالک، باید طبق صحیحه عمار به سادات برسانی. و اما اگر مازاد از خمس بود قانون مجهول المالک حاکمه. حالا اگر پس کردیم به اینکه یک ثلث از این اسکناس ها هم غصبیه، یک پنجمش را طبق موثقه معتبره عمار می‌دانیم به ارباب خمس، مازادش را هم میرسانیم به تصدق به فقرا طبق اینکه مجهول المالکه و از مورد صحیحه عمار خارجه. بخور نوش جانت هم اینم غلطه، چون بخور نوش جانت در جایی است که معتقد کنم که احتمال بدیم مال خود مایه. اینجا که ما میدونیم که ما زاد از خمس هم 20 داشت، درسته که میشنسیم میدیم به سادات، اما 33 یا 13 تا دیگرش میدونیم اینها مال ما نیست، بر چه اساسی خود ما بخوریم؟ این هم فرمایش صاحب حدائق. مثل وقت با آخر رسید، باقی سخن باشه.